صفحه 655 شاتورنو گفت: بسیار خوب آلبر، و من هم از شما تشکر می کنم که دوست مرا در شمار دوستان خود درآوردید. و شاید آقای سروان روزی هم خدمتی شبیه به آنچه نسبت به من کرد به شما بنماید. آلبر گفت: خدمتی که آقای سروان به شما کرد چه بوده است؟ مورل گفت: آقای ویکونت، دوست عزیز من شاتورنو کاهی را مبدل به کوهی می کند و اغراق می گوید. شاتورنو گفت: این طور نیست و زندگی عزیزتر و گرانبهاتر از آن است که نجات دادن آن را کوچک بشماریم. و گرچه آقای سروان مورل فدا کردن جان برای مردی دلیر چون شما که هر روز جان خود را در معرض خطر می گذارید بدون اهمیت است، ولی برای من که در همه عمر فقط یک مرتبه در معرض خطر مرگ قرار گرفتم و شما مرا نجات دادید، جان خیلی اهمیت دارد. آلبر گفت: دوست عزیز، تا آنجا که من می توانم بفهمم چنین استنباط می کنم که آقای سروان مورل جان شما را نجات دادند. آیا همینطور است؟ شاتورنو گفت: بله آقایان، و آقای سروان نجات دهنده من می باشد. بوشان که مثل تمام روزنامه نویس ها علاقه به حوادث عجیب داشت گفت: آیا ممکن است که برای ما تعریف کنید که ایشان چگونه جان شما را نجات دادند؟ لوسیان خطاب به بوشان گفت: دوست عزیز، حالا موقع نهار خوردن است، نه حکایت شنیدن. بوشان گفت: خوردن نهار با شنیدن حکایات منافات ندارد و ما می توانیم ضمن خوردن نهار حکایت آقای شاتورنو را هم بشنویم. مورسر گفت: آقایان، باید عرض کنم که اینک ساعت 10:01 است و موقع نهار ما ساعت 10:30 می باشد و من هم منتظر آخرین میهمان هستم. لوسیان گفت: و لابد منتظر آقای دیپلمات هستید. آلبر گفت: حقیقت این است که من نمی دانم که آیا او دیپلمات است یا نه و در سیاست کار کرده یا خیر، و همین قدر می دانم که در یک موقع به خصوص این مرد که نزد یک نفر رفته بود تا با وی راجع به شخص دیگر مذاکره کند، طوری مذاکره را با موفقیت تمام کرد که اگر من پادشاه بودم و می توانستم به دیگران منصب بدهم، نه فقط او را سفیر کبیر می کردم، بلکه تمام نشانهای درجه اول دنیا، حتی نشان بند جوراب را هم به او می دادم. توضیح حاشیه: نشان بند جوراب بزرگترین نشان سلطنتی انگلستان می باشد. ادامه متن. لوسیان گفت: حالا که ما باید تا ساعت 10:30 منتظر آمدن آقای دیپلمات باشیم، خوب است که آقای شاتورنو هم مثل ما یک بیسکویت یا یک گیلاس شراب میل کنند و بگویند چگونه به وسیله آقای سروان مورل از مرگ نجات یافتند. شاتورنو گفت: اطاعت می کنم. و بعد اظهار کرد: لابد آقایان اطلاع دارید که من یک مرتبه به فکر افتادم که راه آفریقا را پیش بگیرم. مارسر برای اینکه خوش آمدی به شاتورنو بگوید گفت: دوست عزیز، راه آفریقا را اجداد بزرگوار شما به شما ارائه دادند و شما هم از روش آنها پیروی نمودید. بوشان گفت: ولی اجداد آقای شاتورنو از این جهت به آفریقا رفتند که از آنجا خود را به بیت المقدس برسانند و آرامگاه حضرت مسیح را از چنگ بیگانگان بیرون بیاورند، و من تصور نمی کنم که آقای شاتورنو برای این منظور به آفریقا رفته باشند. شاتورنو گفت: راست است، و من به آفریقا نرفتم تا از آنجا راه بیت المقدس را پیش بگیرم و در جنگ های صلیبی برای نجات مرقد حضرت مسیح شرکت نمایم، بلکه از این جهت به آفریقا رفتم که میخواستم با تپانچه تیراندازی نمایم، و گرچه در کشور فرانسه هم میتوانستم با تپانچه تیراندازی نمایم، لازمه این کار مبادرت به دوئل بود و من از دوئل نفرت دارم، ولی نه برای این که از آن میترسم، بلکه از وقتی که مجبور شده ام در دوئل دست یکی از دوستان صمیمی خود آقای فرانز اپینه را که همه می شناسند معیوب نمایم، نسبت به دوئل نفرت حاصل کرده ام. لوسیان گفت: آری، و من این موضوع را به خاطر دارم. و راستی شما برای چه با فرانز دوئل کردید؟ شاتورنه گفت باور کنید که خود نمی دانم که علت دوئل من با آن جوان شریف چه بود، و اما بعد چون من دارای تپانچه های نو بودم و نمی خواستم دوئل کنم، برای تیراندازی با آنها راه کشور اعراب آفریقایی را پیش گرفتم و بدون وارد بندر اوران شدم و از آنجا به شهر قسطنطنیه رفتم و وقتی آنجا رسیدم دیدم که قشون فرانسه که آن شهر را محاصره کرده بود دست از محاصره برداشته عقب نشینی می کند. مدت 48 ساعت روزها باران می بارید و شبها برف، و در بامداد روز سوم اسب من که یک اسب عربی بود از فرط برودت مرد، زیرا اسب مزبور عادت داشت که در استبل گرم که بخاری در آن می سوخت به سر ببرد و نمی توانست برودت آن مناطق را که از قضا جزء عربستان ولی عربستان آفریقا بود تحمل نماید. توضیح حاشیه: باید متوجه بود که در اینجا مقصود از عربستان آفریقا مناطق عرب نشین آفریقاست که تونس و الجزایر و مراکش می باشد، و در نقاط کوهستانی آن کشورها هوا در فصل زمستان خیلی سرد می شود و به همین جهت شاتورنو می گوید که اسب عربی من عادت به آن برودت نداشت و مرد. ادامه متن. لوسیان گفت و لابد به همین جهت شما قصد دارید که اسب انگلیسی مرا ابتیاع نمایید، برای این که می دانید یک اسب انگلیسی بهتر از یک اسب عربی سرما را تحمل می نماید و در مناطق سردسیر شمال آفریقا جان نخواهد سپرد. شاتورنو گفت آقا، من تا زنده هستم به آفریقا مراجعت نخواهم کرد تا از اسب شما در آنجا استفاده نمایم. بوشان گفت از این قرار خیلی از آن واقعه که برای شما در آنجا پیش آمده وحشت کردید و دیگر جرأت ندارید که به آفریقا مراجعت نمایید. شاتورنو گفت من بدون خجالت اعتراف میکنم که خیلی ترسیدم، و آنگاه اظهار کرد که در بامداد روز سوم بعد از اینکه اسب من هنگام عقب نشینی مرد و من پیاده طی طریق میکردم، 6 سوار عرب به تاخت به طرف من آمدند تا اینکه سرم را از بدن جدا نمایند، و من 2 نفر از آنها را به وسیله 2 تفنگ خود به قتل رسانیدم و 2 نفر دیگر را به وسیله 2 تپانچه خیش از پا درآوردم و هر 4 گلوله من به هدف اصابت کرد، ولی چون بعد از شلیک 4 تیر بی سلاح شدم، 2 نفر دیگر که زنده مانده بودند به من حمله ور شدند. یکی از آن 2 نفر موی سرم را که بلند بود گرفت، و به همین جهت امروز به طوری که ملاحظه می کنید من موی خود را کوتاه می نمایم، برای این که نمی خواهم در آینده 1 نفر موی سرم را برای کشتن من بگیرد. و در حالی که یکی مویم را گرفته بود، دیگری خنجر را بر گلویم نهاد و من در آن هوای سرد زمستان برودت خنجر را روی گلوی خود احساس کردم. در این موقع بود که آقای سروان مورل به داد من رسید، و اگر فقط 1 لحظه او دیرتر به کمک من می رسید، بدون تردید سرم از بدن جدا شده یا شریان‌های گلو و قصب و ریه من قطع گردیده بود. و آقای سروان مورل با 1 گلوله تپانچه عرب اول، یعنی مردی که موی مرا در دست داشت، به قتل رسانید و بر اثر مرگ او موی سرم رها گردید و گلوی من از لب خنجر عرب دوم دور شد. و آن مرد که از این واقعه غیر منتظره حیرت کرده بود رو برگردانید که ببیند چه اتفاق افتاده، و سروان مورل با 1 ضرب شمشیر فرق وی را شکافت و با این ضربت دستش را از کار انداخت و من از مرگ رهایی یافتم. و بعد معلوم شد که آقای سروان مورل در آن روز تصمیم داشته که 1 عمل برجسته بکند و بر حسب تصادف به من برخورده و جان مرا نجات داده. و من اگر روزی ثروتمند شدم، دستور می دهم که یکی از مجسمه سازان زبردست 1 مجسمه از رب و نوع قضا و قدر و تصادف بسازد و آن را در 1 نقطه پر جمعیت شهر نصب می نمایم. سروان مورل گفت آن روز که این واقعه اتفاق افتاد، روز 5 ماه سپتامبر بود و در آن روز پدر من در شهر مارسی به طرزی عجیب و شبیه به اعجاز از نابودی نجات یافت و به همین جهت روز 5 سپتامبر در نظر من روزی است مقدس و هر سال در این روز به شکرانه این که پدرم نجات یافته بود من سعی می کنم که یک کار مثبت که خیری در آن باشد به انجام برسانم. شاتورنو گفت: ولی این کار شما فقط یک عمل مثبت و مقرون به خیر نبود، بلکه عمل توأم با شجاعت به شما می آمد. و بعد شاتورنو خطاب به دیگران گفت: آقای سروان مورل که آن روز فقط مرا از مرگ نجات نداد، بلکه دو کار بزرگ دیگر هم به نفع من کرد. بوشان پرسید: آن دو کار چه بوده است؟ شاتورنو گفت: سن مارتن یکی از اولیای دیانت ما وقتی در فصل زمستان به یک مرد فقیر رسید و دید که وی بالاپوشی برای محافظت خود از سرما ندارد، نیمی از بالاپوش خیش را به وی داد. ولی نوع پروری آقای مورل بیشتر بود، زیرا او در آن روز سرد که من از سرما می‌لرزیدم تمام بالاپوش خود را به من بخشید و کار دوم او این که در آن روز غذای خود را با من تقسیم کرد. و آیا می توانید حدس بزنید که غذای او چه بود؟ بوشان گفت: لابد غذای آقای سروان مورل در آن روز یکی از پاته‌های رستوران فلیکس در پاریس بود و نیمی از آن را به شما داد. شاتورنو گفت: نه، و غذای او عبارت بود از گوشت اسب، آن هم اسب خود سروان، و این جوان دلیر و شریف اسب خود را کشت تا اینکه من از گرسنگی نمیرم، ولی گوشت اسب سفت بود و دندان به خوبی در آن کار نمی کرد. توضیح حاشیه: پاته عبارت از غذایی است که ماده اصلی آن خمیر می باشد و لای خمیر گاهی گوشت پرنده و گاهی پنیر می گذارند و این غذای اروپایی اینک در بعضی از خانواده های تهران متداول شده است. ادامه متن. آلبر گفت: آه، آیا شما در آن روز گوشت اسب خوردید؟ شاتورنو گفت: بله، و آن هم گوشت یک اسب که از طرف آقای سروان مورل برای من قربانی شد. و اینک باید از آقای لوسیان دوره پرسید که آیا حاضر است اسب انگلیسی خود را برای یک بیگانه قربانی کند و او را سیر نماید؟ دبره گفت: من اسب خود را برای یک بیگانه قربانی نمی کنم، ولی حاضرم که آن را برای یک دوست قربانی نمایم. مورل خطاب به دبره اظهار کرد: من اطمینان داشتم که شما از دوستان من خواهید شد و باز می گویم که آقای شاتورنو در مورد من مبالغه می نماید و من در آن روز نه قصد داشتم ابراز شجاعت کنم و نه مبادرت به قربانی نمایم، بلکه چون روز پنجم سپتامبر بود و در آن روز پدر من و در نتیجه خانواده ما از نابودی نجات یافت، خود را مکلف می دانستم که مبادرت به یک عمل مثبت بکنم. شاتورنو خطاب به حضار گفت: سرگذشت نجات یافتن پدر آقای سروان مورل که یکی از بازرگانان بزرگ جنوب فرانسه بود نیز یکی از آن سرگذشت های شنیدنی است و اگر شما بیشتر با آقای سروان آشنا شوید، روزی این واقعه را برای شما حکایت خواهد کرد. ولی چون حدس می زنم که همه گرسنه هستند، بهتران که به جای این که داستان بشنویم در فکر معده باشیم. خب آلبر عزیز، شما در چه ساعت نهار می خورید؟ آلبر گفت: ما در ساعت 10:30 غذا خواهیم خورد. دبره ساعت خود را از جیب بیرون آورد و نظری به آن انداخت و گفت: آیا به طور حتم در ساعت 10:30 غذا صرف می کنید؟ آلبر گفت: اگر هم تأخیر شود، حد اکثر بیش از 5 دقیقه تأخیر نخواهد شد و امیدوارم که شما تا 5 دقیقه بعد از ساعت 10:30 برای صرف غذا به من مهلت بدهید، زیرا من هم نجات دهنده ای را می شناسم که می باید امروز اینجا بیاید و انتظار او را می کشم. دبره پرسید: این نجات دهنده که را نجات داده است؟ آلبر گفت: این شخص مرا نجات داد. و بعد با شوخی و خنده افزود: شما خیال می کنید که نجات یافتن فقط در انحصار شماست و دیگری را نمی توان نجات داد؟ یا فکر می کنید که فقط اعراب سر انسان را از بدن جدا می نمایند؟ در صورتی که کسان دیگر هستند که در قتل نفس کمتر از اعراب نمی باشند. و در هر حال نهار امروز ما نهاری است در خور توجه، زیرا دو نفر از نوع پروران و نجات دهندگان بشریت در این مجلس حضور به هم می‌رسانند. یا لااقل من امیدوارم که یک نفر دیگر بیاید و شماره نجات دهندگان دو نفر شود. دبره گفت اشکال در این است که امروز در فرانسه بیش از یک جایزه مونتیون که به نوع پروران می‌دهند وجود ندارد و ما نمی‌دانیم که این جایزه را به که بدهیم، زیرا نوع پروران ما دو نفر هستند و جایزه یکیست. بوشان به شوخی ولی با لحنی که بیشتر جنبه جدی داشت گفت در این مورد هم مثل سایر جوایز عمل خواهند کرد، یعنی نالایق‌ترین افراد را که به هیچ وجه استحقاق دریافت جایزه ندارند در نظر می‌گیرند و جایزه را به او می‌دهند و فرهنگستان فرانسه پیوسته به همین ترتیب عمل می‌کند و من تا امروز ندیدم که یک جایزه از طرف این مؤسسه علمی و فرهنگی به یک مستحق داده شود. دبره خطاب به آلبر گفت این مهمان نجات دهنده و نوع پرور شما از کجا می آید؟ و من از این سوال که یک مرتبه کردم معذرت می خواهم، ولی آن مرتبه شما جواب مرا درست ندادید، به طوری که من نفهمیدم این شخص از کجا خواهد آمد. آلبر گفت من از این جهت جواب شما را درست ندادم که خود نمی دانم که این مرد از کجا می آید و آخرین مرتبه که من او را دیدم 3 ماه قبل در شهر روم بود و دیگر نمی دانم از آن موقع تا به حال کجا رفته و از چه نقطه خواهد آمد. دبره گفت آیا فکر می کنید که در ساعت معین در میعاد حاضر شود؟ آلبر دو مرسر گفت من او را مردی می دانم خوشقول و فکر می کنم که وقتی وعده‌ای به کسی داد در ساعت معین در میعاد حاضر خواهد شد. دبره گفت اگر مردی خوشقول باشد باید تا 10 دقیقه دیگر بیاید، چون اینک 5 دقیقه به ساعت 10:30 باقی مانده و با 5 دقیقه مهلتی که شما از ما گرفته اید 10 دقیقه وقت برای آمدن او باقی است. آلبر گفت و من از این مدت استفاده می کنم تا اینکه با چند کلمه این مرد را که اگر بیاید امروز میهمان ما خواهد بود معرفی نمایم. بوشان که روزنامه نویس بود پرسید آیا آنچه می خواهید بگویید به درد داستان پاورقی روزنامه ما می خورد یا نه؟ توضیح حاشیه: در آن دوره که نیمه اول قرن 19 میلادی بود، مسئله پاورقی برای روزنامه‌های فرانسوی و ملت فرانسه که خواننده جراید بود خیلی اهمیت داشت و جراید فرانسوی و به تبعیت آنها جراید اروپا و دنیا پیشرفت نکرد مگر به وسیله داستان‌های پاورقی، و به همین جهت در این مجلس میهمانی این مرد روزنامه نویس صحبت از داستان‌های پاورقی می‌کند. ادامه متن. آلبر گفت از قضا آنچه من می‌خواهم بگویم اگر به دست یک نویسنده برجسته از تیپ شما بیفتد یک پاورقی جالب توجه خواهد شد. بوشان گفت در این صورت خواهش می‌کنم که بگویید، زیرا من پیشبینی می‌نمایم که امروز به مجلس شورای ملی نخواهم رسید و حال که از مجلس می‌افتم همان بهتر که این ضرر را با به دست آوردن یک پاورقی برای روزنامه جبران نمایم. آلبر گفت شرح واقعه از این قرار است که من در کارناوال اخیر در شهر روم بودم. بوشان گفت ما از این موضوع اطلاع داریم. آلبر گفت ولی چیزی که شما از آن اطلاع ندارید این است که در آنجا راهزنان مرا روبودند. دبره مثل کسی که با علم الیقین صحبت می نماید گفت امروز دیگر در روم راهزن وجود ندارد. آلبر گفت امروز در روم راهزن هست، آن هم از نوع برجسته آن، یعنی راهزنانی که براستی بیرحم هستند و تولید نفرت و وحشت می کنند. دبره خنده کنان گفت آلبر عزیز تصدیق کنید که امروز کار آشپز شما عقب افتاده و او نتوانسته زودتر نهار را حاضر کند و هنوز حیوان صدفی را از استانا نیاوردند و به همین جهت شما مثل مرحوم خانم دومنتنون به جای اینکه غذا به ما بدهید ما را با داستان سرگرم می نمایید و تصدیق کنید که ما میهمانانی خوب هستیم و در عوض اینکه اعتراض نماییم با شکیبایی داستانهای شما را ولو باور نکردنی باشد گوش میکنیم. توضیح حاشیه. توضیح یک: حیوان صدفی جانوری است که بعضی از انواع آن در خلیج فارس نیز هست و اروپاییان و به خصوص فرانسوی ها زیاد از آن میخورند و بیشتر موقع نهار صرف میشود و بعضی از بنادر اروپا از جمله بندر استانا جانوران صدفی مرغوب دارد. توضیح دو: خانم دومنتنون ابتدا مربی فرزندان حرامزاده لویی 14 پادشاه فرانسه بود و بعد همسر او شد و لویی 14 در موقع پیری خود آن زن را زوجه خیش کرد. ادامه متن. آلبر گفت: من حاضرم به شما قول بدهم و حتی دو شاهد معرفی نمایم که آنچه من میگویم عین حقیقت است. و در روم راه زنان مرا رو بودند و به یک نقطه وحشت‌آور بردند که به اسم دخمه های سن سباستیان خوانده می شود. شاتورنو گفت: من این دخمه ها را دیدم، زیرا یک مرتبه برای تماشا به آنجا رفتم، ولی به مناسبت برودت دخمه ها نزدیک بود بیمار شوم. آلبر گفت: شما نزدیک بود که در آن دخمه ها بیمار شوید، ولی من در آنجا تا دم مرگ رفتم، زیرا پس از این که مرا دستگیر کردند و به آن دخمه ها بردند، راهزنان گفتند که باید 4000 اکوی رومی فدیه بدهم، وگرنه مرا به قتل خواهند رسانید، و من به مناسبت این که پول مسافرت خود را خرج کرده میخواستم به فرانسه برگردم، بیش از 1500 اکو نداشتم، و لذا نامه‌ای به فرانس نوشتم و فرانس یکی از این دو شاهد است که تصدیق خواهد کرد آنچه من به شما میگویم عین حقیقت میباشد. و در آن نامه به او گفتم که اگر وی تا ساعت 6 صبح مبلغ 4000 اکوی رومی به راهزنان نرساند، در ساعت 6:10 صبح من زنده نخواهم بود و به اولیای دیانت مسیح و شهدایی که جنازه آنها در دخمه ها مدفون گردیده ملحق خواهم شد. و این نوشته من اغراق نبود، زیرا اطمینان داشتم که لویجی وامپا رئیس راهزنان به وعده خود عمل خواهد کرد و در ساعت مقرر اگر پول به او نرسد مرا به قتل خواهد رسانید. شاتورنو گفت: من امیدوارم که این واقعه مهم نبوده، زیرا بیشک در ساعت مقرر فرانس با 4000 اکوی رومی آمد و شما را نجات داد، زیرا برای یک مرسر با یک فرانس اپینه 4000 اکوی رومی پولی نیست که تهیه آن دشوار باشد. آلبر گفت: او با 4000 اکو نیامد، بلکه با مردی که امروز باید به اینجا بیاید و نهار صرف کند در دخمه ها حضور به هم رسانید. شاتورنو گفت: از این قرار این مرد یکی از پهلوانان افسانه است و شاید هرکول می باشد که توانست وارد دخمه های محل سکونت راه زنان شود. آلبر گفت: نه، او هرکول پهلوان افسانه های یونان نیست، بلکه مردی می باشد دارای جسته‌ای چون من. شاتورنو گفت: لابد وقتی که وارد دخمه ها شد دارای اسلحه زیاد و نیرومند بود. آلبر جواب داد: او وقتی وارد دخمه ها گردید حتی یک سوزن بافندگی در دست نداشت. شاتورنو گفت: آیا او فدیه شما را پرداخت و شما را آزاد کردند؟ آلبر اظهار کرد: او پول نپرداخت، بلکه با رئیس راهزنان صحبت کرد و مرا آزاد نمودند. بوشان با تمسخر گفت: لابد از شما معذرت هم خواستند که چرا شما را دستگیر کردند. آلبر گفت: همینطور است و رئیس راهزنان از من معذرت خواست. شاتورنو گفت: اسم این مرد عجیب که توانست با دو کلمه راهزنان را مطیع نماید چیست؟ آلبر گفت: اسم او کونت دوموند کریستو می باشد. لوسیان دبره گفت: هیچ یک از اصیلزادگان دارای این نام نیستند. شاتورنو که یقین داشت تمام اصیلزادگان اروپا را می شناسد اظهار نمود: کونت دوموند کریستو وجود ندارد و هیچ کس این اسم را نشنیده است. بوشان به شوخی اظهار کرد: همانطور که یکی از اجداد قدیم شاتورنو صاحب دریاچه بحرالمیت در سرزمین کنعان بود، شاید این مرد هم اجدادی داشته که در کنعان صاحب کوه مسیح و مکانی که حضرت مسیح را در آنجا به صلیب کشیدن بوده و به همین جهت نامش مونت کریستو می باشد. توضیح حاشیه: مونت کریستو یعنی کوه مسیح و علاوه بر کوهی که بدین نام در فلسطین هست، جزیره‌ای هم در دریای مدیترانه به همین نام وجود دارد که در این کتاب به دفعات راجع به آن صحبت شده است. ادامه متن. سروان مورل گفت: از آقایان معذرت می‌خواهم، ولی تصور می‌کنم که بتوانم در این خصوص توضیحی بدهم. مونت کریستو جزیره است بسیار کوچک، واقع در دریای مدیترانه، و من به دفعات اسم جزیره مزبور را از جاشوانی که برای پدرم کار می‌کردند شنیده‌ام. ولی جزیره مزبور آنقدر کوچک می باشد که در نقشه های معمولی ذکر نمی شود. آلبر به سروان مورل گفت: همینطور است که شما می گویید و جزیره مونت کریستو در دریای مدیترانه واقع شده و خیلی کوچک می باشد. ولی شخصی که من راجع به او صحبت می کنم مالک و آقای جزیره مزبور است و گویا مالکیت جزیره مزبور را از حکومت توسکان تحصیل نموده است. شاتورنو گفت: از این قرار کنت دو مونت کریستو مردی ثروتمند است. آلبر گفت: بله آقا، و او مردی است ثروتمند و خیلی هم توانگر می باشد. شاتورنو گفت: پس برای چه این مرد ثروتمند معروفیت ندارد؟ زیرا ثروت زیاد انسان را معروف می کند. آلبر جواب داد: موارد استثنایی وجود دارد. لوسیان دبره پرسید: چطور؟ آلبر گفت: آیا شما کتاب 1001 شب را خوانده اید؟ دبره گفت: بله خواندم. آلبر گفت: شما که آن کتاب را مطالعه کرده اید، می دانید که اکثر قهرمانان کتاب مزبور مردمی فقیر هستند و به جای دانه های گندم، یاقوت و الماس بر نمی چینند، بلکه افرادی هستند بی بضاعت و عده‌ای از راه صیادی امرار معاش می‌نمایند، ولی همین افراد بی‌بضاعت یک مرتبه در به یک غار یا دخمه را می‌گشایند و شما با حیرت می‌بینید که در آن غار یا دخمه گنجی وجود دارد که با آن می‌توان تمام هندوستان را خریداری کرد. شاتورنو گفت: دیگر راجع به کنت دو مونت کریستو چه می‌خواهید بگویید؟ آلبر گفت: می‌خواهم بگویم که کنت یکی از آن صیادان به ظاهر بی بضاعت است و از قضا این مرد یک نام مرموز هم دارد که سندباد دریا نورد می باشد و دارای یک غار پر از طلا و جواهر نیز هست و بدین ترتیب از هر حیث به قهرمانان کتاب 1001 شب شباهت دارد. بوشان روزنامه نویس پرسید: آیا شما این غار را دیده اید؟ آلبر گفت: خود من این غار را ندیدم، ولی دوست ما فرانز این غار را دیده. و اما اگر راجع به این موضوع با او صحبت کنید، که بهتران است که صحبت نکنید، نمیتواند به شما بگوید از چه راه وارد غار مزبور شده. برای این که وقتی او را به طرف غار می بردند، چشمهایش را بستند که جایی را نبیند و پس از ورود به غار هم خدمه‌ای که لال بود از وی پذیرایی کرد و زنهایی در آنجا وجود داشتند زیباتر از کلئوپاترا ملکه مشهور مصر. اما چون زنها هنگامی به نظر فرانز رسیدند که دوست ما در آن مکان مقداری حشیش خورده بود، نمیتواند بگوید زنهای مزبور جان داشتند یا اینکه مجسمه ها تکان میخوردند و چون انسانهای جاندار راه میرفتند. مهمانان طوری آلبر را نگریستند که معلوم بود به زبان حال وی را مورد نکوهش قرار می دهند و به او می گویند که آیا تصور کرده اید ما احمق هستیم که این حرف ها را باور کنیم یا اینکه خود شما دیوانه هستید. ولی سروان مورل به کمک آلبر رفت و گفت: پدر من جاشوی داشت سال خورده موسوم به پنلون که در دریای مدیترانه زیاد سفر کرده بود و از همین قبیل صحبت ها می کرد و می گفت مردی وجود دارد که دارای خانه یا غاری است مرموز و راه آن را کسی نمی داند و در آن خانه چیزهایی عجیب به چشم می خورد. آلبر گفت: من خوشبختم که آقای سروان مورل به کمک من آمدند و گفته مرا تایید کردند و نشان دادند که اظهارات من از روی پندار نیست. لوسیان دبره گفت: آخر آلبر عزیز، آنچه شما میگویید به قدری عجیب است که انسان نمیتواند باور کند. آلبر گفت: شما حق دارید که این چیزها را باور نکنید، برای اینکه سفرای کبار و وزرای مختار دولت شما در کشورهای خارج راجع به این مسائل برای شما گزارشی نمیفرستند و آن بیچارگان حق دارند که از ارسال گزارش‌های مفید خودداری کنند، زیرا وقت آنها به قدری ضیق است که فرصتی ندارند و تمام اوقات آنها صرف اذیت کردن هم...